أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. چون جریان معاد از عناصر محوری سور مکی بود، بزار در این سوره یعنی سوره انبیا که در مکه نازل شد، بعد از جریان توحید و نبوت مسئله معاد را به این صورت مطرح کنند. فرمایند دنیا دار امتحان است. این اصل اول. امتحان نمیتواند ابدی باشد چون مقدم است و لغو است. امتحان ابدی این روز انسان دائما در کلاس آزمون باشد بی نتیجه. امتحان حکمت است، ابدیت امتحان لغو است. پس حتما امتحان منقطع الآخر است. این دو. سوم اینکه امتحان که قطع شد اگر به محکمه و پاداش و کیفر نرسد لغو است. یعنی اگر بعد از مرگ خبری نباشد میشه ابد. لذا قرآن کریم هم ضرورت معاد را مطرح میکنند هم انقطاع دنیا را طرح میکنند. دنیا حتما پایان پذیر است چون دار امتحان است و امتحان با ابدیت سازگار نیست. لذا همون کل نفس ذائقة الموت یا ما جعلنا للبشر من قبلک الخلد یا انک میت و انهم میتون و مانند. چون امتحان یقینا منقطع الآخر است باید به محکمه ختم بشود نه به عدم صفر، وگرنه می شود عبس اف حسبتم انما خلقناکم عبثا. لذا بعد از اینکه مسئله آزمون را ذکر فرمود به صورت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن فرمود و الینا ترجعون، یعنی مرجعی داری، محکمه هست، حساب و کتابی هست. این یک. همونطوری که مبدع دارید یه مبدع خداست ولا شریک له، معاد دارید و اون مرجع و معاد خداست اونم ولا شریک له. اون لا شریک له را با تقدیم جار و مجبور در فعل ذکر کرد. همون الینا ترجعون، نه ترجعون الینا. این الینا ترجعون ضمن رعایت فاصله فواصل آیات که با واو نون ختم می شود مفید حسرم هست. یعنی به جایی مراجعه می کنیم، اونجا فقط ما این و الینا ترجعون، نه به غیر ما راجعه می کنیم یکی، نه به ما و غیر ما مراجعه می کنیم که شریکی در معاد داشته باشیم. این دو و الینا یعنی لا اله غیرنا ترجعون. آیات قبلی قالب اینها با واو و نون ختم میشد. تو این صفحه به صفحه قبلا که ببینید همه یا با یا و نون یا با واو و نون ختم میشود. پس این و الینا ترجعون دو مطلب رو به همراه. مطلب بعدی آن است که در بحثی روز ملاحظه فرمودید در جریان شر دو مقام محور بحث است. یکی اینکه شر امر وجودی است یا عدمی، یکی این که حالا که عدمی شد، عدم محض نیست. شر هرگز امر وجودی نخواهد بود، یعنی ممکن نیست یه چیزی موجود باشد این وجود شر باشد، این محال است. برای اینکه این وجود برای خود خیر است، برای علت خودش خیر است، برای معلول خودش خیر است، برای ملازمات خودش خیر است. این مار و عقرب همونطوری که تذر و تیهو و آهو و امثال ذلك از زندگی لذت میبرن، از تغذیه لذت میبرن، از تولید لذت میبرن، از رشد نمو لذت میبرن، اونا هم همینطورن. هیچ فرقی بین آهو و مار و عقرب که نیست. تنها آسیبی که باعث شر بودن عقرب میرسد این است که کسی رو میگزد و مصموم میکنه، وگرنه این مار و عقرب برای خودشون همون لذتی را دارن که آهو تیهو دارن. پس هیچ موجودی برای خود شر نیست، مناسب با علت خودش هم هست، مناسب با معلول و ملازمات و لوازم و ملزومات خودش هم هست و خیر است. هر جا شر انتظام می شود از لیسه تامه یا لیسه ناقص است، یعنی یا حیات را می گیرن یا سلامت یه موجود زنده رو. اگر کاری به کار کسی نداشته باشن همینطور است. مرض هم همینطوره. مرض آن است که یه میکروب یه جای رشد می کند، اون میکروب همون لذتی را می برد که انسان و حیوان اون لذتی برند دیگر. او هم زاد و ولد دارد، او هم تغذیه دارد، اون هم رشد دارد، اون هم لذت دارد. این تونسی یک میکروب لذت نبرد، باید انسان و حیوان لذت برند. این میکروب اگر جای دیگه رشد بکنه، نه در بدن انسان، کاری به انسان ندارد، شر نیست. وقتی وارد بدن انسان شد و ناشناخته بود و حیات انسان را از بین برد شده لیسه تامه، یا سلامت انسان را از بین برد شده لیسه ناقص، میشه شر. پس در مقام اول هیچ، یعنی هیچ تردیدی نیست که شر امر عدمی است و هرگز یه امر وجودی از اون جهت که وجودی است شر نیست. این مقام اول. مقام دوم آن است که خب بالاخره این که باعث لیسه تامه می شود یا باعث لیسه ناقل می شود یه امر وجودی است دیگه. این امر وجودی را خدا چرا آفرید که باعث سلب حیات یا سلب سلامت بشود؟ اینجاست که اون احتمالات پنجگانه مطرح است. شی یا خیر محض است، مثل فرشتگان و عقول عالیه، عرش الهی، لوح الهی، مقامات انبیا، عصمت، وحی، نبوت، اینا خیر محض هستند، به هیچ کسی آسیب نمیرسند. اینا ملائکت العذاب اون مراحل پایینه، وگرنه اون فرشتگانی که برتر از این مأموریت ها هستند، حاملان عرشن، فقط وحی می آورن و حیات می بخشن، اینا اصلا برای هیچ کسی شر نیستن. خب چون کاری با کسی ندارن. این ملائکه مادونن که نسبت به برخی ها حامل تعذیب اندام سازن. حالا بعد به این روایتی که در بحث دیروز مرحوم امیر اسلام نقل کردن باز اشاره میشه که چگونه بیماری شر است و شر بودن او از چه منظر است. خب پس این قسم اول که خیر محض است، این رو داریم. قسم دوم اون که یه احتمال دوم اون که یه شیء شر محض باشد. شر محض فرض نداره، یک شی برای خود شر باشه، نسبت به علت شر باشه، نسبت به معلول خود شر باشه، این که نیست. این بیماری همونطوری که گفته شد این میکروب رشد میکند، اگر در بیرون بدن انسان رشد بکند که شر نیست. این میکروب مانند حیوانات دیگر تغذیه میخواهد، رشد میخواهد، تولید دارد مثل سایر حیوانات و لذت هم میبرد. برای خودش ملازماتش، ملزوماتش، لوازمش هیچ کدوم شر نیست. منتها حالا این حیوان چون در بدن انسان راه پیدا کرد، بدن انسان راه پیدا کرده، اینجا جای رشد و زاد و ولد شد، این برای انسان چون باعث سلب حیات او یا سلب سلامت او شده، وگرنه اگر در جای دیگه رشد میکرد این شر نبود. پس این بیماری ها برای خودشون شر نیستن، ممکن نیست یه موجودی شر محض باشه. پس خیر محض داریم، شر محض اصلا نخواهیم داشت، وجودش مستحیل است. این دو قسم سومان است که خیرش بیشتر از شر باشد، این فرض دارد. قسم چهارم و پنجم اینه که یا شرش بیشتر باشد از خیرش، یا خیر و شرش مساوی باشد. این قسم چهارم و پنجم را یقینا خدا خلق نمی کند و نکرده است، یعنی حکمت باری تعالی اقتضا می کند یه موجودی که شرش بیش از خیر اوست هرگز نیافریند. یا خیر و شرش مساوی همه است، چون ترجیحی در کار نیست، نمی آفریند. بنابراین این صبر و تقسیم نشون میدهد که اون چی که مصنوع خداست، به فعل خداست، یا خیر محض است مثل وحی و نبوت و امثال ذالک، یا خیرش غالب است و شرش مغلوب، نظیر همین این بیماری ها، نظیر مار و عقرب ها، نظیر آفت هایی که برای میوه هست، برای درختان هست و ماننده. اون اقسام دیگر یعنی شر محض باشد، یا شرش بیشتر باشد، یا شرش مساوی خیر باشد، اون اصلا وجود ندارد. پس در عموم عقلی در مبحث خیر و شر دو مقام کاملا از هم جدا محور بحث است. مقام اول این است که این شر امر وجودی است یا امر عدمی. مقام ثانی است که حالا که عدمی است، عدمی محض که نیست، یه شیء وجودی است، یه امر موجود است که منشأ این شرور هست. اون شیء وجودی که منشأ این شر است حتما یا خیر محض، یا خیر باید خیرش غالب باشد. خیر محض که منشأ شری نخواهد بود، باید خیرش غالب باشد. و اگر خدای سبحان این را نمی آفرید، برای آن است که شر کم را مقدم داشت بر خیر زیاد، و این ترجیح مرجوع است بر راجه، این مطابق با حکمت نیست. اما یه موجودی که شر محض است که اصلا فرض ندارد، شرش بیش از خیر باشد، خدا هرگز نمی آفریند، با حکمت او سازگار نیست. شر و خیرش مساوی همان باشند، ترجیح عهد و مساویه این است، یقینا خدا این کار نمی کند. اما شیطان و امثال شیطان در سوره مبارک ابراهیم و سایر سوره مشخص شد که اینا شیطان از اون جهت که منشأ آزمون است در کل عالم خیر است، برای خودش که بد کرده است شر شده. شیطان از بهترین برکات عالم هست، شیطان فقط وسوسه میکنه. هر کس به هر مقامی رسیده است به برکت جهاد اکبر است. اگر کسی وسوسه در کار نبود، او دیگه انسان نبود، رشد نمیکرد، کمالی نبود، مجاهدتی نبود، میشد فرشته. شیطان بیش از وسوسه هیچ سمتی ندارد. در قیامت هم صریحا اعلام میکند، بگد که ما انا بمستحقکم و ما انتم مستحقی، لا تلومونی و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من رو سرزنش نکنید، من دعوت کردم شما آمدید. خب عقل دعوت کرد، فطرت دعوت کرد، وحی دعوت کرد، امام دعوت کرد، پیغمبر دعوت کرد، میخواستید برید، من فقط دعوت کردم شما آمدید. هیچ سلطه ای شیطان بر کسی ندارد مگر اینکه خود انسان به طرف او بره، او را ولی خود قرار بده. تو بحث های سوره انبیاء که ابراهیم و مسلمان گذاشت که شیطان فقط وسوسه میکنه، مثل کلب معلم است در نظام هستی. این سگ تربیت شده است، یه سگ جز کلاب هراش نیست که هر کسی رو بتواند بگذد و هر کس به هر مقامی رسیده است به برکت وسوسه است. اگر وسوسه نبود، اگر مبارزه نفس نبود، جهاد اکبر نبود، همچنین جهاد اصغر نبود. بنابراین وجود شیطان در کل عالم برکت است، منتها برای خودش شر، برای خودش این به سوی اختیار خود چون انسان کافر. چیزی در عالم به نام شر محض نیست، به نام شر کثیر نیست، به نام شر متساوی نیست. هرچه هست شرش اقل از خیر است، این رو یقینا خدای سبحان آفر. مسئله آزمونم چون دنیا داره امتحان است، چیزی در دنیا نیست که امتحان نباشد و سبقه آزمون نداشته باشد. گاهی فرماد که بلوناهم بالحسنات و السیئات، گاهی فرماد نبلوکم بالشر و الخیر و الفتنه، گاهی فرماد انبر انسان ازا مبتلاه و اکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه و قدر عليه رزقه و فیقول ربی اهانه. بعضی ها مبتلا به سلامتن، بعضی ها مبتلا به مرض. الان ما که اینجا نشستیم از نعمت سلامت برخورداریم، مبتلا به سلامتی. اونا که تو بیمارستان بستریان مبتلا به مرضه. ما خیال میکنیم که ابتلا فقط تو بیمارستان هاست، ابتلا یعنی امتحان. در سوره فجر فرمود همه مبتلایان، بعضی مبتلا یعنی ممتحن به سلامت هم، بعضی مبتلا یعنی ممتحن به بیماری هم. ما یه سلامتی رو بعضی ها به عنوان آزمون میدیم ببینیم چه میکنن، یه ثروتی را به بعضی ها میدیم به عنوان ابتلا چی میکنن. بعضی مبتلا به ثروت هم، بعضی مبتلا به فقر. ما خیال میکنیم این مال برای خود ماست و سعادت ما رو تعیین میکنه و امثال داره. خب اگر کسی تو دریا هست صدر و ساقش آبه، اگر کسی تو فضاست بالا و پایین و آغاز و انجامش هواست. ما تو عالم امتحان داریم زندگی میکنیم و چیزی برای ما که سبقه آزمون نداشته باشد فرض ندارد. همه ما مبتلاییم، منتها خیال میکنیم این ابتلا فقط تو بیماری ها و فقر و امثال ذالک است که میگیم ما مبتلا شد به فرون بیماری. خیر اونا هم که سالمن دوست یا مرفهند و یا غنیان مبتلا به مالن، مبتلا به سلامتن، بعضی هم مبتلا به علمن. هر چه در دنیا هست وسیله امتحانه. چیزی در دنیا به ما نمیدهند مگر اینکه با او ما را امتحان میکنن. رضا فرمود گاهی به حسنات و سیئات، گاهی به بیماری و سلامت که وجود بارکی هست امیر فرمود علا شر. اون طوری که طبق این روایت نورانی از حضرت نقل شده است، وقتی به حضرت عرض کردن شما هم میفرمود شر، همون بره برای اینکه در سوره انبیاء خدا فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، به بیماری شر است. منتها شر بودن یه امر اضافی و امر نسبی است. از اینجا ما دو مطلب رو همونطور که قبلا اشاره شد از کلمه برمی آید. یکی این که وقتی دنیا داره امتحان شد یقینا پایان می پذیرد، چون امتحان با ابدیت سازگار نیست. دومی که یقینا یه نشئه حساب و کتابی هست، وگرنه امتحان می شود لغو. ما را امتحان بکنن، بیازماین، بعد پاداش کیفر رو ما ندهن که نمی شود. خب پس این مسئله معاف. نه، ما از اون امر عدمی شر انتظام می کنیم، منتها منشأش امر وجودی است.
خود بهش میداخلت امر عدمی، امر عدمی هم منشأش
نه، عدم محض که نیست. ازاله امر موجودی، یه چیز موجودی بخواهد از بین برود، خود به خود از بین نمی رود که. نه درست است، اون عدمه، ولی این شیئی که باعث اون عدم می شود یه امر وجودی است. بسیار خوب، این شر خودش امر عدمی است، عدم محض نیست، برای اینکه عدم کمال نه سهمی از وجود دارد، بالاخره عدم ذات یا کلیسه تامه یا عدم وصف از یک شیء است، عدم محض که نیست، عدمی که به هیچ جا تکیه نکند که نیست، سلب ذات یا سلب کمال ذات است. این سلب ذات یا سلب کمال ذات سبب میخواهد، اون سبب باید خیرش بیشتر باشد از این سر تا خدای حکیم او را بیافریند. لذا در مقام اول ثابت می شود که شر امر عدمی است، در مقام ثانی ثابت می شود که منشأ این امر عدمی یه چیزی است که خیر او بیش از این شر است. حالا در جریان مکه این کفار چند کار میکردن؟ نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهنکجی داشتن، مسخره میکردن و خدای سبحان این استهزارشون را نقل میکنند و کیفرش را ذکر میکنند. میفرماید اینها نسبت به وحی و نبوت که منشأ خیر و رحمت و برکت است دهنکجی دارد. نسبت به ذات اقدس اله که همه نعم از اوست کفر می‌ورزند. نسبت به بت‌هایی که هیچ کارن حساسند و ازار آکل لذین کفرو این یتخذونک الا هزوا، تو را وسیله مسخره قرار می‌دهند، استهزا می‌کنند. گرچه در سوره حجر گذشت خدا فرمود انا کفینا کل مستهزئین، ما علیه الله به کافن عبده نسبت به تو ظهور کرده، جلوی استهزا اونها رو خواهیم گرفت، اونها رو به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد یا کردیم، انا کفینا کرد مستهزئین. ولی این گروه هر وقت تو را ببینن مسخره میکنن. چجور مسخره میکنن؟ اولا نام تو را با وهم میبرن، یک نام آلهه را با جلال و شکوه میبرند، دو اون تعبیراتی که تو درباره خدایان اونها میکنی اصلا اون تعبیرات را ذکر نمیکنند، این سه ا هازل لذی، این یکی با تغییر میگن ا هازل لذی، یکی یذکر و آلهتکم، از اون چوب ها و این سنم و وسم عنوان آلهه نام میبرن که پربرکت ترین و مقدس ترین نام است. این دو، این که پیامبر در باره آلهه گفته لا یملکون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یا اللهم ارجرون یمشون بها اللهم اعیان یبتون بها، اینها رو که در باره آلهه فرمود اصلا ذکر نمی کنن. سه، خب ا حاضر لذی، یک یذکرو آلهتکم، به چی؟ اون سومی رو حذف کردن، یعنی یذکرو آلهتکم به سوئه، اون اصلا نام نمی برن، مثل اینکه در همین سوره مبارکه انبیا تو آیه 60 به این صورت ذکر کرد که وقتی جریان وجود مبارک است ابراهیم بت‌ها رو شکست و اینها، از یکدیگر سوال کردن که من فعل هذا و حالتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتا یذکرهم، یه جوان ناشناسی آلهه ما را نام می برد، دیگه نمیگن به سو نام می برد، پس سه مطلب از که سومی را برای تحقیر اصلا ذکر نمی کنند، اولی را با تحقیر ذکر می کنند، دومی را با جلال و شکوه ذکر می کنند. سمعنا فتن، این اولی. اون سومی که آلهتکم به سوئن، اون سو را ذکر نمی کنند. این سومی وسط را که در باری بت هاست با جلال و شکوه ذکر میکنن، میشه آلهه شما. اینجا هم این آیه محل بحث هم همین طور است. و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، اونگاه این سه مطلب را با این سه تعبیر که یکی محذوف است و دوتا مذکور ذکر میکنن، اه هذا الذی، این یکی، این دارد به خدا یار ما بد میگرد، این هازلزی با تحقیر ذکر میشه. این یک آلهتکم را با جلال و شکوه ذکر میکنن، چه نامی پربرکت تر از اله. و دیگه نامی بالاتر از اله نبیدیم، بالاتر از نبی، بالاتر از امام، بالاتر از فرشته، بالاتر از وسیع، نامی از همه نام ها با جلال و شکوه تره دیگه. این رو میدن به این چوبها و اتنهتون و تعبدون و ما تنهتون به اونا میدن. اون سومی رو هم که به سوء است ذکر میکنن. بعد و هم به ذکر رحمان هم کافرون، قرآن کریم در مقابل این کلمه هم را تکرار کرده. همون اینها کسانی هم که الرحمانی که حیات به اینها داد، سلامت به اینها داد، دنیا و آخرت تأمین کرد برای بشر، هر محق آسمان و زمین رو آفرید، به الرحمن کافرن، به دنبال سنگ و گل را افتادن و هم به ذکر رحمان کافرون. بعدا در برابر تهدیدات بخود مبارک پیامبر میاد، خب اگر عذابی هست به عذاب بیار، فعتنا به عذاب من اندهیم کنم صادقیم، اگر یه تهدیدی میکنی میگه خدایی هست و عذابی برد بفرست. فرمود اینا عجولن، عجل با سرعت فرق دارد. سرعت وصف حرکت است، عجل وصف متحرک است. این یکی. سلام علیکم. به سر این که عجل بد است و سرعت خوب، این است که عجل آن است که شی قبل از وقت انجام بگیرد. مثل کسی بخواد قبل از وقت، قبل از ظهر نماز بخونه، خب قبل از زوال وقت نماز ظهر نیست، این میشه عجله و مذموم. سرعت آن است که حالا که وقتش فرا رسید در اولین فرصت استفاده کنی. لذا سرعت مطلوب و محمود است و عجله مذموم، که العجلتو من الشیطان. در کل نظام کل شئن اندنا و مقدار، کل شئن خلقناه و بقدر، اینطور هر چیز حسابی دارد، نظمی دارد. اگر قبل از اون موعد باشه میشه عجله و مضمون، و اگر بعد از رسیدن فرصت باشه، در اولین فرصت کسی نماز اول وقت بخوره، میشه ساری را مغفرته. بعضی از امور است که اصلا وقت ندارد، مثل عجلو به توبه قبل الفوت، و گاهی با قرینه گفته می شود عجلو به صلات. این عجلو به صلات یعنی ساری او، یعنی وقت نماز که فرارسید سیر کنید. انسان از دو بخش تین و فطرت خلق شده است. تو بحثای قبلم داشتیم که سینر استاد مرحوم علامه خوبی اینها را از هم جدا کرده. بیش از 50 آیه در قرآن کریم در مذمت انسان است. انسان عجول است، انسان ظلوم است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان ظلوم است، انسان منوع است، انسان قطور است. اینا بیش از 50 آیه در رذیلت انسان است و آیاتی هم در فضیلت انسان. اون آیاتی که در فضیلت انسان است به فطرت او، به النفخت فیه من روحی برمیگرده، و الهمها فجورها و تقواها برمیگرده، ارن وقت کرده دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها برمیگرده و مانند آن. این آیاتی که در مذمت انسان است به انا خلقنا من طین، انی خالق بشرا من طین، به مانندون برمیگرده. و حالا انشاءالله تتمه بحث برای روز شنبه. الحمدلله.